ارزشمندتون بهره مند کنید. اما نوبت میرسه پخش برنامه پیدا و پنهان، بررسی و تحلیل روابط خارجی ایران در عصر پهلوی دوم، رژیم پهلوی و بیگانگان. بشنوید به مدت 53 دقیقه.
توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
امروز باید شعار همون شعار اسلامی باشد.
پیدا و پنهان.
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، من رضا مختاری اصفهانی با برنامه پیدا و پنهان در خدمت شما عزیزان هستم. در این برنامه سیاست خارجی ایران در دوره پهلوی دوم رو با دو مهمان عزیز، دکتر جواد منصوری نویسنده و پژوهشگر و همچنین دیپلمات پیشین و جناب مجید متقی‌فر نویسنده و پژوهشگر به بحث می‌گذاریم. با شماره پیامک 301035 ما رو از نقطه نظرات، انتقادها و پیشنهادهای خودتون آگاه کنید.
وابستگی تحقیرآمیز حکومت پهلوی به بیگانگان تفاوتی آشکار با سایر حکومت‌های پیش از خود داشت و آن بر روی کار آمدن توسط بیگانگان بود. تاریخچه بر روی کار آمدن تمام سلسله‌های پادشاهی در ایران نشان می‌دهد که هر کدام یا با غلبه بر حکومت پیش از خود از طریق جنگ‌های طولانی مدت و یا شورش‌های قبیله‌ای بر سر کار آمدند یا با برچیدن سلطه بیگانه بر کشور استیلا پیدا کردند. اما رضا شاه که بنیان حکومت پهلوی را گذاشته بود، نه با قشون کشی به سمت پایتخت و یا عقب راندن قوای خارجی، بلکه از طریق یک کودتای نرم و حمایت سفارت انگلستان توانست به قدرت برسد. وابستگی حکومت رضا شاه به بیگانگان، به ویژه دولت بریتانیا، موجب شد تا وقتی وی در زمان جنگ جهانی دوم اعلام بی‌طرفی کرد و مانع از حضور قوای متفقین در ایران شد، قوای روسیه و انگلیس در سوم شهریور 1320 با انتشار اعلامیه‌ای وارد خاک ایران شوند. متفقین چندی بعد تصمیم گرفتند تا ولیعهد جوان رضا شاه، محمد رضا پهلوی را به جای وی بر تخت بنشانند و پهلوی دوم نیز با اراده بیگانه بر سر کار آمد. وابستگی رژیم پهلوی به بیگانگان بعد از کودتای 28 مرداد بیشتر شد و تا تصویب قانون کاپیتولاسیون برای آمریکایی‌های مقیم ایران پیش رفت. ایران در آن زمان جزوی از بلوک غرب به رهبری آمریکا شناخته می‌شد و در 1955 به پیمان سنتو پیوست. این وابستگی بوی نفت نیز می داد و بعد از کودتای 28 مرداد و به شکست کشاندن نهضت ملت ایران، فضل الله زاهدی روابط با دولت انگلیس را که در زمان مصدق قطع شده بود از سر گرفت. در حقیقت وابستگی برای درباریان پهلوی نه تنها قبیح نبود، بلکه خوش خدمتی و نوکری هرچه بیشتر آمریکا و انگلیس یک نوع ترقی و پیشرفت به حساب می آمد که حاصل آن جایگاه های بالا و ثروت های انبوه می شد و به جهت همین وابستگی بیش از پیش، رژیم دست نشانده پهلوی حافظ منافع قدرت های بزرگ در منطقه به حساب می آمد. بنابراین دودمان پهلوی علاوه بر اینکه اولین حکومت در تاریخ ایران بود که با اراده بیگانه بر سر کار می آمد، بلکه تا پایان دوران حکومتش و تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی وابستگی شدیدی به بیگانگان داشتند.
با سلام خدمت دو مهمان عزیز، ابتدای سلام علیک و صحبت مقدماتی داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا خدمت جناب عالی و مهمان گرانقدر سلام عرض میکنم و ایام سوگواری ابا عبدالله حسین رو تسلیت عرض میکنم به همه شنوندگان عزیز انشالله که برنامه خوبی را شنوا باشن.
آی دکتر منصور بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. خدمت جناب عالی و همکاران محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و ایام سوگواری سید شهدا و یاران با وفایش رو تسلیت عرض کنم.
خیلی ممنون از دو مهمان گرامی. همینطوری که می‌دونیم دوره سلطنت محمد رضا شاه با اشغال ایران توسط دو قدرت بیگانه یعنی شوروی و بریتانیا آغاز شد. بعدها ایالات متحده هم به این در واقع پیوند دو کشور پیوست و به نوعی میشه گفت که محمد رضا شاه سلطنتش رو با یک سیاست خارجی در واقع تحت اشغال و سلطه آغاز کرد. خب در این دوره ما پیمان اتحاد سه‌گانه رو داریم که در این پیمان ایران، بریتانیا و شوروی هستند. بعدها ایالات متحده هم به این پیمان میپیونده. ایران از این پیمان چه چیزی به دست آورد دکتر؟ با توجه به اینکه خب اشغال شده بود اما بالاخره در زیر سلطه و اشغال پیمان اتحاد بسته شد و ایران در واقع میشه گفت بخشی از سیاستمداران در این اندیشه بودن که حالا این اشغال رو بتونن بعدها از زیر یوکش خارج بشن و بتوانن از مواهب پس از پیروزی در جنگ بهره‌مند بشن. تا چه اندازه ایران توانست به این در واقع هدفش که بعضی سیاستمدار در ذهنشون درسته؟ آی دکتر منصوری،
همونطور که اشاره فرمودید در شهریور 20 ایران اشغال شد. طبیعتاً یک کشوری که اشغال شده دولتش در موقعیتی قرار نداره که تعیین کننده باشه و یا بهش اعتنایی بشه. بنابراین اشغالگران دقیقاً در راستای منافع خودشون و سیاست‌های خودشون در کشور اشغال شده تصمیم می‌گیرند، برای اینکه مسئولان کشور اشغال شده عملاً نه توانی داره و نه اختیاری. پس بنابراین باید بگیم که اون چه که در طول دوره اشغال گذشت دقیقاً تابعی بود از منافع سه قدرت اشغالگر در ایران و در منطقه. به عبارت دیگه ایران تو این منطقه سیاست خارجی در اون دوره نداشت اصلاً، بلکه امریکا به عنوان یه دولت با شرایط ویژه در سطح بین الملل وارد ایران شده، بعد متوجه میشه اهمیت ایران رو، بعد به دلیل تضعیف قدرت‌های استعماری قبلی تصمیم به جایگزینی میگیره. شوروی که مدت‌ها تسلط بر ایران جز آمال و آرزوهاش بوده، او هم از این موقعیت میخواد بهره برداری کنه. پس به این ترتیب ایران یک طعمه‌ای است که قرار سه دولت بر اساس منافع خودشون از این طعمه استفاده بکنن، اما به دلیل تضاد منافع اینطور قرار میگذارند که اولا بعد از جنگ ایران رو ترک بکنیم، به خاطر اینکه شوروی دندان تیز کرده بود که ایران اشغال بکنه. یک. دوم اینکه خساراتی رو که بر ایران وارد شده بدیم. چرا؟ برای اینکه باز هر کدام از سه کشور طمعی در به اصطلاح اکثر منافع در دوره اشغال نداشته باشند. خب اما در واقع به نوعی با وجودی که امریکا یک دولت تازه وارد به ایرانه و انگلیس و روسیه یک دوره 120 ساله رو در ایران به هر حال به نوعی گذروندن، اما خب امریکایی ها در شرایطی هستند که به گونه ای می توانن نظر خودشون رو به دو دولت دیگه ولو به طور غیر مستقیم تحمیل کنن، زیرا انگلیس و روسیه در اون مقطع به شدت به امریکا نیاز داشتن. بنابراین دوره اشغال عملا ما دولت مستقلی نداریم، طبیعتا سیاست خارجی هم نداریم و میرسیم به پایان دوره اشغال، وارد دوره دوم میشیم.
درسته.
چهار دوره ما داریم در دوره پهلوی دوم که من راجع به دوره اول صحبت کردم، در مورد سه دوره دیگه بعدا خدمت هم.
خواهش میکنم. حالا آقای منتهی فرمان، همونطور که آقای دکتر فهمیدن، این تضاد منافع باعث میشه که این پیمان به نوعی به نفع ایران هم تموم بشه، هم اشغال ایران بالاخره پس از پایان جنگ در واقع به پایان میرسه و با وجود اینکه شورویها در نظر داشتن در ایران بمانند، شورای امنیت سازمان ملل یک اهرم فشاری شد و در واقع شوروی برای تخلیه ایران. حالا نکته اینجاست که با وجود این مثلا تضاد منافعی که وجود داشت بین این ابرقدرت ها، چه می شود که باز هم تا دو مدتی این بریتانیاست که دست بالا رو در سیاست خارجی ایران داره، با وجود اینکه خب موقعیت ویژه ایالات متحده داره، اتحاد جماهیر شوروی تونسته بخش‌های مهمی از کشور ایران رو در اشغال خودش داشته باشه، وگه اهرم فشار شورای امنیت و التیماتوم ترومن و همچنین اون بازی‌ها و ترفندهای سیاسی قوام السلطنه نبود، شاید میتوانست بخش‌های از خاک ایران رو جدا بکنه. این با همه اینها چی میشود که این بریتانیاس باز هم تا مدتی این دست بالا رو در سیاست خارجی ایران داره؟
برمیگرده به سابقه حضور بریتانیا در ایران، خب بالاخره طولانی تر از امریکایی‌ها بود و عمیق‌تر از روس‌ها در ایران حضور داشت، از خصوصا از بعد از مشروطه در حقیقت بریتانیا بود که تعیین کننده بود ساختار سیاسی ایران را. بالاخره رضا شاه را بریتانیا آورد رو کار و حتی مدل به اصطلاح حکومت که پادشاهی بمونه باز با نظر انگلیسی‌ها موندگار شد، بین جمهوری و اینا اختلاف بود دیگه. روس‌ها نفوذشون نسبت به بریتانیا در ایران در حتی بین رجال ایران هم کمتر بود، ولذا به طور طبیعی آمریکایی هم تازه وارد این معرکه شده بودن، یعنی نسبت به روس‌ها و همونطور که فرمودن آقای دکتر و انگلیسی‌ها نفوذشون و شناختشون حتی از ظرفیت داخلی ایران خیلی ضعیف‌تر بود. به طور طبیعی روسام که بالاخره عقب‌تر بودن از انگلیسی‌ها، انگلیسی‌ها در دولت رضا شاه خب نفوذشون خیلی بیشتر بود و مضافا به این که شبکه ماسونی که بیشتر در بریتانیا و به اصطلاح پاریس اونجا از اونجا هدایت می‌شد، در دوره رضا شاه در ایران تثبیت شد و این شبکه هم بالاخره کمک‌کار بریتانیا بود تا آمریکا، و رجال سیاسی ما هم دانش آموخته اون دیار بودن، آمریکا نبودن. مثلا نخبگان وقتی که متمایل به انگلیسی ها باشند، حکومت هم که همین طور بود، به طور طبیعی نمیتونست آمریکا اون موقع به اندازه انگلیسی ها در ایران جاپا باز کنه. تا کودتا، تقریبا بعد از کودتا آمریکا بیشتر دستش باز شد و تا کودتا هم خیلی وضع روشن نبود. حدود 28 مرداد. تازه 28 مرداد هم به نظر بنده با توافق انگلیسی ها کودتا شد، یعنی با هم پشت پرده این اونا میدونستن حتی که اتفاق میفته شد و که کلید میخوره، میدونستن با هم هماهنگ بودن. اونم نکتهش در این بود که بچه مشترک پیدا کرده بودن که نفت ایران نباید مستقل بشه و بالاخره مصدقم روی اعتمادی که با آمریکا داشت فکر نمیکرد اونا بیان کودتا کنن، تو تحلیل های مصدق و محاسباتش نبود. به طور طبیعی این روشن میشه که انگلیسی ها موندگاریشون تا دوره کودتا یک کمی همین حدودا نفوذشون بیشتر بود در ایران.
آقای دکتر منصوری، در واقع میشه گفت که یک نگرانی از جانب شوروی از همون شهریور 1320 وجود داشت، یعنی ما میبینیم که محمد علی فروغی میاد و آمریکا رو وارد این پیمان اتحاد سگانه میکنه، یعنی به نظر میشه این پیشبینی و در واقع دوراندیشی در نزد فروغی وجود داشت که آینده به اصطلاح بین الملل دست آمریکایی ها هست. و ببینیم خب این پیش بینی هم درست در اومد و به نوعی اگر اون نقشی که آمریکا در رابطه بین الملل داشت نبود، شاید آذربایجان از ایران توسط شوروی ها جدا میشد. این که خب ما میبینیم که سیاست خارجی رو در نظر برخی از در واقع رجال ایران داره کم کم تمایل پیدا میکنه به اون قدرت و تحولاتی که داره در صحنه بین الملل رخ میده. یعنی ایالات متحده هست که میتواند ما رو در بزنگاهایی مثل همون اشغال آذربایجان ها نجات بده.
قبل از اینکه توضیح بدم این نکته شما رو، یک نکته رو متذکر بشم و اون که روابط خارجی یا سیاست خارجی دوره پهلوی دوم رو اگر بخوایم یه مقدار دقیق تقسیم بندی بکنیم به سه دوره باید تقسیم کرد. حالا احیانا بعضا هم چهار دوره، ولی من سه دوره عرض کنم. یکی شهریور 20 هست تا کودتای 28 مرداد 32. مقطع دوم از سال 32 شروع میشه تا سال 40، 1340،
در روی کار آمدن امینی،
روی کار آمدن امینی و کندی و دوران. و مقطع سوم از 1340 هستش تا 1350. مقطع چهارم از 50 هست تا انقلاب اسلام. حالا هر کدوم از اینا ویژگی‌هایی داره بسیار متفاوت از دیگر، یعنی حالا یه مشترکاتی داره قطعا، اما در عین حال به دلیل اینکه شرایط ایران خیلی متفاوت میشه، شرایط بین الملل متفاوت میشه، شرایط این قدرت‌های بزرگ متفاوت میشه، بنابراین سیاست خارجی ایران و روابط ایران کلن با کشورهای دیگر تحت تأثیر این تغییرات طبیعتا متفاوت. در فاصله 20 تا 32 یک دوره کاملا بی‌ثبات، یک دوره در واقع میتونیم بگیم که ما سیاست خارجی نداریم به یه معنایی و دیگران تعیین کننده هستن. در این دوره طبیعتا در داخل ایران یک حالت سیال بودن قضایا رو میبینیم به طور تغییرات پی در پی و اتفاقات مختلف در سطح بین المللی به همین ترتیب. اما یه اتفاق خیلی مهمی تو این فاصله میفته، این در فاصله 20 تا 32، و اون که امریکا آرام آرام انگلیس و شوروی رو عقب، همونجوری که شما اشاره کردین تو قضیه آذربایجان یه گام مهم بود.
یعنی به نوعی هم میشه گفت که سیاستمداران ایرانی آمریکا رو به عنوان یک نیروی سوم میانجی میبینن که حفاظت میکنه در مقابل شوروی و بریتانیا.
یعنی هم ایران اینطور که شما میفرمایید و هم خود امریکایی‌ها، یعنی قضیه دو طرف است. یعنی هم امریکا میخواد بیاد در صحنه ایران و تاثیرگذار و حاکم بشه، و هم این که در ایران چنین گرایشی وجود داره، هر دوش. حالا ایرانی ها چرا میخواستن؟ چون امریکایی ها از سالهای 21-22 اومدن گفتن ما میخواهیم برای شما توسعه و آزادی بیاریم. این دوتا برای ایران خیلی مهم بود، زیرا که ایران هم بسیار مشکلات اقتصادی و عقب ماندگی های اقتصادی داشت و همین که از یک استبداد طولانی رنج می برد. بنابراین این دو شعار برای ایرانی ها خیلی جذابیت داشت. از اون طرف امریکا برای تسلط بر ایران هم خیلی انگیزه داشت که حالا جای فرصتش نیست که ما همه اینا رو.
اصل چهار ترومن به نوعی بعد از جنگ هم چیز بود.
یکی از
مثلا در روستاها و اینها، توسعه روستایی اینها،
یکی از عواملی بود که آمریکا آمد به تعبیر ما دون پاشید برای اینکه به هر حال مشتری جمع کنه، برای اینکه جلب نظر کنه. یکیش اونه. تقریبا مثلا مذاکراتی که تو جریان ملی شدن صنعت نفت اومد وارد شد، یه مقداری حالا سعی کرد به نحوی تظاهره به این بکنه که به هر حال میخواد که موضوع رو به نفع ایران مثلا تمام بکنه، یا فرض بفهمید که کمک‌های فنی، کمک‌های بهداشتی و قصه الهازا داریم که تو این فاصله کار کردن امریکا، یا یعنی صرفا این نبودش که مثلا بگیم که آمدند و یه کار دیپلماتیک، نه، اعضای سفارت امریکا از سال 20 تا 32 سه برابر میشن. فقط این یه تغییر رو شما در نظر بگیرین، خیلی معنا داره. یعنی به همین نسبت هم در داخل امریکا افرادی که مربوط به ایران کار میکنن سه برابر میشن. پس معلومه چه قضایا خیلی مهمه. بعد کمک‌های مالی و غیر ذالک.
حالا دکتر، یه سابقه هم بالاخره وجود داشت تو قرارداد 1919، آمریکایی‌ها مخالفت کرده بودن با این قرارداد. یعنی تو ذهن ناسیونالیستای ایرانی این بود که بالاخره آمریکایی‌ها یک در مقابل بریتانیا توی برهه‌ای ایستادن. یعنی
این ذهنیت بی دلیل نبوده، شما درست می‌فهمید. حالا خیلی موارد دیگه هم بوده، یعنی حتی در مورد قرارداد 1907، حتی در مورد قرارداد 1907 آمریکایی‌ها به نوعی اعتراض کردن و عدم به اصطلاح تایید خودشون رو هم به ایران اعلام کردن، هم به اونا که آقا این قرارداد یعنی چه. که یکی از دلایلی که قرارداد 1907 اجرایی نشد اتفاقا همین بود. فرانسه اعتراض کرد، آلمان اشاره کرد و امریکا. باز قرارداد در 1911 به نحو دیگری در سال 1919 به نحو دیگری، همینطوری که شما فرمایید. بنابراین علاوه بر زمینه‌های قبلی، بعد از اشغال هم آمریکایی‌ها آمدند و یه سری وعده‌ها دادن، یه سری کارهایی رو کردن، شبکه سازی کردن در داخل ایران، حزب درست کردن، روتاری درست کردن، لاینز درست کردن، سازمان‌های مخفی و علنی، انجمن فرهنگی روابط ایران و آمریکا درست کردن، خیلی کارها کردن. یعنی در فاصله 20 تا 32 آمریکایی‌ها همینطور نبود که فقط حرف بزنن. به این دلیل بود که آمریکایی‌ها در سال 32 امیدوار بودند که با کودتا میتوانن انگلیس رو کنار بزنن و به تدریج تسلط پیدا کنن. این مربوط به دوره دومه میشد که باید من توضیح بدم.
حالا آقای دکتر منصوری اشاره کردن به مذاکرات ایران و آمریکا در دوره دکتر مصدق. خب من به عنوان کسی که خب به کامل این مذاکرات رو مطالعه کردم و مقدمه‌ای هم بر اون ترجمه فارسیش هم نوشتم، ما نگاه میکنیم میبینیم که توی مذاکرات ما نقش بریتانیا رو نبایستی فراموش کنیم. یعنی اینکه فقط مذاکره بین دکتر مصدق و آمریکایی‌ها نبوده، یعنی سفیر آمریکا در تهران نبوده، باید این مذاکرات اون چه که جمع‌بندی میشد میرفت در واقع در لندن، لندن هم موافقت میکرد. یعنی با
من
اون
از کنم خیلیتون که هیچگاه انگلستان از نفوذ و حضور بر سلطه بر ایران هیچگاه عقب نشسته. اگر ما بعدن میگوییم که امریکایی ها تسلط بیشتری پیدا کردن، این است که چون به هر حال توانستند موقعیت برتری رو به دست بیارن. این نبود که انگلیس ها عقب نشست.
نه
این مهمی آقا، خیلی موضوع مهمی. یعنی هیچ که انگلیس ها تصمیم نگرفتن که مثلا حضور خودشون و نفوذ خودشون در ایران مثلا عقب کنن، بکشن و بدن به آمریکایی‌ها.
درست.
این نکته خیلی مهمه. تضاد منافع هم بوده.
قطعا در راستای منافع دیگه.
تضاد منافع هم بوده با خود دو قدرت‌های بزرگ هم.
بله.
با هم
بله.
بالاخره سر اینکه بالاخره کی بیشتر در ایران و در بتونن به ذخایر ایران دسترسی پیدا کنن که وجه مشترکشون نبود. وجه مشترک قدرت‌های بزرگ، ببخشید. وجه مشترک قدرت‌های بزرگ در برخورد با ایران این بود که ایران هیچ وقت قدرتمند نشه، توسعه یافته نشه، به حدی که
مستقل نشه
دیگه، به حدی که حرف برای زدن داشته باشه مستقلن. در این متفق القول بودن که ما ایران را میخواییم هم پایدار، هم به اندازه‌ای که تضعیف شده، به اندازه‌ای که ما بتونیم مدیریت کنیم. اینو همشون قبول داشت. اون که اتفاقا برداشت شما رو بنده هم قبول دارم، بحث نفت آمریکایی نشد 100%، انگلیسی آمریکایی شد. تا آمریکای سازوکارشون وسیع‌تر مستقر کردن، بعد خود شاه هم تمایلش بعد با آمریکا بیشتر شد و نهایتاً آمریکایی‌ها در ایران قدرتشون هم بیشتر شد، چون همه جای امنیتی را گرفتن، اقتصادی را گرفتن، فرهنگی را گرفتن و به طور کلی تحولات عرصه بین الملل هم اینو دیکته می‌کرد. اون بریتانیا دیگه بریتانیای قدیم نبود. الان هم همینطوره. قدیم حرف اول بریتانیا میزد، الان آمریکاست که حرف اول میزنه و انگلیسی ها باید دنبال او برن. الان ریل گذار آمریکاست. اما همیشه این اختلاف نظر در سهمی که میخوان در سهم خواهیشون همیشه بوده و هست. روسا هم همینطور. اونا متاسفانه ضعفی که دولت مردان ایران داشتن، خب اینا بیشترشون بالاخره اون تحصیلات اروپایی داشتن تا همون 32 اینا، یعنی تا پهلوی دوم بیشتر اروپایی بودن دیگه. اینها اگر هم عامل مستقیم هم نمی شدن، خود به خود متمایل بودن به انگلیسی ها، خود به خود هستن ذاتن متمایل بودن، در حال که بعضشون مأمور بودن. یعنی علی اصغر حکمت نقش مهم می داشت، یعنی انگلیسی بودنش محرزه و فروغی روشن، اینا مردان قدرتمند سیستم بودن، تاثیرگذار بودن، اینا ریل میگذاشتن. حتی اگر تو تاسیس دانشگاه تهران علی اصغر حکمت نقش داشت دیگه، کار خوبی بود. در دانشگاه تهران درست کردنش کار بسیار خوبی بود، را که من عرض میکنم رضا شاه نظر ایشون رو تایید کرد که جاش کجا باشه، مثلا باغ جلالیه باشه یا بهجت آباد باشه، منظور این نفوذش انقدر بود. اما این بالا پایین شدنا، فراز فرودها در یه دامنه تعریف شده از بیرون بود، نمیتونست از این دامنه بیرون میرفت، حس میشد نمیداشتن ادام پیدا کن.
حالا آیه دکتر، من مثلا آیه متعیفه پاسخ من رو نگده، من در مورد مذاکرات ایران و آمریکا تو دوره دکتر مصدق و بسیار میبینیم که بالاخره این مذاکرات طرف دیگر بریتانیا هست که حاضر نیست توافقی صورت بگیره. خب مذاکرات نشون میده که خب این به اصطلاح دو تا نظریه وجود داره که خود مذاکرات این دو تا نظریه رو تایید نمیکنه. یه نظریه گفته میشه که مصدق لجبازی کرد و به اصطلاح به آمریکاییان به توافق نرسید. یک نظریه دیگه میگه که در واقع مصدق به آمریکایی‌ها خوشبین بود، که باز هم مذاکرات این رو تایید نمی‌کنه. یعنی در واقع مصدق میانه داشت برخورد می‌کرد، می‌خواست به توافق برسه ولی نه هر توافقی، به طوری که حتی در یکی از مذاکراتش با سفیر آمریکا میگه من حاضر نیستم توافقی رو امضا کنم که دولت مردان پس از من دچار مشکل بشن. یعنی این رو در نظر داشته. اون چه که اتفاق میفته، اولا سرسختی بریتانیاست در بن‌بست کشوندن مذاکرات، و دیگر اون که همراه کردن آمریکا با خودش، این که خطر شوروی و کمونیست در ایران جدی که حالا من میخواستم مثلا این که شما تحلیل خودتون رو هم در واقع در اون که بریتانیا تون دوره توانست با وجود اینکه حالا آمریکایی‌ها به فرمایششون قدرتمندن، شبکه سازی دارن می‌کنن، ولی تونست تو مذاکرات ایران آمریکا نظر خودش رو در واقع به کرسی بنشونه و به کودتا منجر بشه.
دولت انگلستان بیش از آمریکا به اهمیت ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک ایران واقف، لذا تسلط بر ایران براش بسیار حیاتی، به هیچ عنوان حاضر نبود که نفوذ و سلطه خودش رو در ایران کاهش بده. یک. دومی که در عین حال به شدت به امریکا نیاز داشت به دلیل شرایط بعد از جنگ و به دلیل مسائل منطقه خاورمیانه و و حتی اروپا،
مسائل اقتصادی حتی
مسئول بعد از جنگ در ارتباط همین موضوع و حتی در ارتباط با اروپا، انگلستان به امریکا نیاز داشت. خب حالا بنابراین باید به گونه ای عمل میکرد که حضور و نفوذش در ایران همچنان حفظ بشه، و از طرف دیگر این که امریکا رو هم قانع بکنه به این که از انگلیس حمایت بکنه در ایران. اما امریکایی ها به فکر نفوذ بلند مدت خودشون و نفوذ همه جانبه خودشون در ایران بودند، لذا در فاصله سالهای 27 تا 32 نوعی بازی با یکدیگر بر سر مذاکرات و مسئله نفت و مسئله آینده ایران بودند، تا اینکه در نیمه دوم سال 31 یه اتفاقی میفته و این چه وضعیت عوض میشه. اون اتفاق چیه؟ اون اتفاق اینه که آقای آیزنهاور میشود رئیس جمهور آمریکا.
جمهوری خام.
اول از جمهوری خواه و نظامی. بنابراین
که سیاستش با ترومن متفاوته،
به اضافه اینکه شخصا نسبت به ایران نظر مخصوص داره. به اطرافیانش میگه به هر نه باید ما حاکمیت دراز مدت بر ایران به دست بیاریم. برای اینکه او چون نظامی بود موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران رو خوب می‌فهمید.
چون خوش از فرماندهان آمریکا تو جنگ بود، تو جنگ.
بله. از طرف دیگه اینکه امریکا برای هزینه قدرت اولی شدن در دنیاش نیاز به درآمد داشت. این درآمد رو از کجا در می آورد؟ از چاهای نفت ما. لذا تسلط بر منابع نفت خاورمیانه برای امریکا به عنوان یک تصمیم استراتژیک بود.
خب قبلش که آرامکو آمریکا خب در عربستان این وضعیت
خب یه بخشی از منطقه بود. بله اون یه بخشش بود. بعد ایران هم میگرفت، کویت هم میگرفت.